خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. پس از 12 سال وزیر خارجه فرانسه امروز به تهران می رود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با حسن روحانی در تهران دیدار کرد. و وزیران دولت اوباما برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران در مجلس نمایندگان حاضر شدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز چهارشنبه به تهران می‌رود. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که لوران فابیوس قرار است در این سفر با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کند. این نخستین سفر یک وزیر خارجه فرانسه به ایران طی 12 سال گذشته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه سفر لوران فابیوس به تهران را آزمونی کلیدی برای ایران پس از توافق هسته‌ای توصیف کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا حسن روحانی در این دیدار توافق وین را نمایش قدرت دیپلماسی برای حل مشکلات بین المللی توصیف کرد. فدریکا موگرینی نیز تأثیر توافق وین بر روابط کشورهای منطقه و جهان را مهم ارزیابی کرد و از آمادگی اتحادیه اروپا برای گشودن فصل تازه‌ای از روابط با ایران خبر داد. خانم موگرینی پیش از دیدار با حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز گفت در مقام‌های ایران برای آغاز فصل جدیدی از روابط با کشورهای همسایه اراده سیاسی دیده می‌شود. جان کری وزیر خارجه، ارنست مونیز وزیر انرژی و جیکوب لو وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه برای دفاع از توافق هسته‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان حاضر شدند. آقای کری در سخنانش گفت همواره تاکید کرده بودند که به توافق بد با ایران رضایت نخواهند داد و این توافق خوبی است که اگر کنگره آن را رد کند همکاری بین‌المللی که در این زمینه به وجود آمده یک شبه از بین خواهد رفت. او همچنین گفت که سپاه پاسداران ایران مخالف این توافق است. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت که ایران نیاز به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد. سیف الاسلام پسر معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در دادگاهی در این کشور همراه با 8 نفر از دیگر مقام‌های حکومت پیشین به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری رویترز دادگاه این حکم را روز گذشته ششم مرداد ماه در ارتباط با اتهام‌هایی از جمله مربوط به جنایات جنگی و کشتار تظاهرکنندگان اعتراضات به خاندان قذافی در سال 1390 صادر کرد. این 9 نفر به تیرباران محکوم شدند. به جز پسر ارشد قذافی در میان محکوم شدگان عبدالله السنوسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات و بغدادی المحمودی نخست وزیر پیشین نیز حضور دارند. سربازان سوری به همراه مبارزان کرد روز سه‌شنبه موفق شدند گروه حکومت اسلامی را از شهر حسکه در شمال شرقی سوریه بیرون برانند. رامی عبدالرحمن مدیر گروه دیدبان حقوق بشر سوریه در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت در جریان یک ماه درگیری بر سر بازپسگیری شهر حسکه بیش از 280 تن از اعضای گروه حکومت اسلامی از جمله 26 شبه نظامی کودک در این شهر کشته شدند. یگانهای مدافع خلق از سازمانهای شبه نظامی کردهای سوریه میگوید گروه حکومت اسلامی در ماه گذشته میلادی در حمله به نیروهای کرد در شهر حسکه از گاز شیمیایی استفاده کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام هم میتونید ما رو دنبال کنید و در اونجا درباره خبرها نظر بدید. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
دریچه رادیویی به دنیای مجازی. بیش از دو دهه از حضور اینترنت در ایران میگذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلید واژه اصلی همراهه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و شاید پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
تکنولوژی‌های امروز.
قصه اینترنت در ایران از یک دستگاه تلفن، یک خط استیجاری، یک مرکز پژوهشی و البته دانشگاهی در وین آغاز می شود. چند جوان دانشگاهی 20 و چند ساله، 24 سال پیش در مرکز تحقیقات فیزیک نظری یا بعدها پژوهشگاه دانش‌های بنیادین با یک خط تلفن از طریق یک خط استیجاری به دانشگاهی در وین وصل شدند تا نخستین کاربران اینترنت در ایران باشند. 2 تا 3 سال طول کشید تا ایران بتواند از طریق یک شرکت ایتالیایی اتصال ماهواره‌ای به اینترنت داشته باشد و در همین مدت زمان دیدگاهی که معتقد به عمومی کردن اینترنت بود بر دیدگاهی که معتقد بود اینترنت باید به عنوان امتیازی خاص برای مرکز تحقیقات فیزیک نظری حفظ شود پیروز شد. ایران 26 سال پیش در سال 1368 ابتدا به شبکه بیتنت وصل شد، یک شبکه دانشگاهی که با مشارکت دانشگاه‌های آمریکا تقریباً کمتر از یک دهه پیش از آن ایجاد شده بود و البته اندکی پس از گسترش اینترنت برای همیشه جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد. سال 1370 اما شاید اولین نقطه برجسته در تاریخ اینترنت در ایران بود، سالی که گروهی از پژوهشگران جوان ایرانی در مرکز پژوهش‌های فیزیک نظری برای نخستین بار به اینترنت وصل شدند. عدد بعدی در تاریخ اینترنت ایران سال 72، سالی که با اتصال مراکز دانشگاهی ایران به اینترنت کاربری اینترنت همگانی شد. اما 2 سال بعد یعنی در سال 74 بود که شرکت ندارایانه وابسته به شهرداری تهران شروع به ارائه اینترنت از طریق خطوط تلفن ثابت بر بستر دایالاپ کرد. یک گزارش شرکت مخابرات ایران که متولی اصلی اینترنت در ایران بود نشون میده که 21 سال پیش در سال 73 شمار کاربران اینترنت در ایران از 250 نفر تجاوز نمی کرد، اما به فاصله 10 سال شمار کاربران دائم اینترنت در ایران 10 برابر شد و تعداد کاربران غیر دائم اون هم به 3.5 میلیون نفر رسید. و به این ترتیب دولت محمد خاتمی در حالی کشور رو به دولت محمود احمدی نژاد تحویل داد که انتظار می رفت شمار 6 میلیونی کاربران اینترنت تا پایان برنامه 5 ساله چهارم یعنی سال 88 به 15 میلیون نفر برسه. در این حال در سال 91 اعلام شد که آمار کاربران اینترنتی در ایران تا پایان 6 ماهه اول این سال به 45 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته بخش وسیعی از این آمار یعنی بیش از 27 میلیون نفر کسانی بودند که روی تلفن‌های همراه و از طریق اتصال GPRS به اینترنت وصل بودند و اگر دقیق‌تر بخوایم نگاه کنیم شاید 45 میلیون آمار اتصال به اینترنت در ایران بود و نه کاربری اون.
به .com گوش می‌کنید.
کاربران ایرانی در این حال در این سالها همواره با فیلترینگ دست به گریبان بودند و علاوه بر اینکه سالهاست محدودیت دسترسی برای بسیاری از شبکه‌های اطلاع رسانی مستقل یا غیر همسو با حکومت ایجاد شده، هر بار که ایران در آستانه یک رخداد سیاسی اجتماعی قابل توجه بوده، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طرز قابل توجهی محدود شده. این محدودیت‌ها تا جایی پیش رفت که وقتی در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد بحث اینترنت ملی شکل گرفت، بسیاری از کاربران ایرانی نگران اون بودند که هدف نهایی از این طرح ایجاد دیواری بین کاربران ایرانی و شبکه جهانی اینترنت و در نهایت دسترسی و تعامل کاربران ایرانی با شبکه جهانی اینترنت محدودتر میشه. در خرداد 1380 رهبر جمهوری اسلامی ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی تایانی را صادر کرد که سرفصل اون اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بود. بعد از اون شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت. و در مجموع مصوباتی با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به موضوع فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال 1381 اعمال فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شد و کمیته 3 نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. این کمیته برای شروع لیست 111,000 سایت ممنوعه رو به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی اعلام کرد. در آبان ماه سال 87 یک مقام مسئول در قوه قضاییه از فیلترینگ بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد و اگرچه پس از اون هیچگاه آماری رسمی در مورد فیلترینگ اینترنت در ایران منتشر نشده، اما به نظر میرسه مجموع سیاست‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برای پیگیری طرح اینترنت ملی در دست اجرا بود، همچنان حاکی از تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت. البته فیلترینگ در ایران طیف قابل توجهی از سایت‌های پورنوگرافی گرفته تا سایت‌های سیاسی رو در بر داشت، اما گاهی راهبردهایی که برای اعمال فیلترینگ در نظر گرفته می‌شد، حتی دسترسی پژوهشگران رو به برخی سایت‌های پژوهشی محدود می‌کرد. یکی از این راهبردها ایجاد محدودیت دسترسی بر اساس کلیدواژه بود که پیامدهای اون در بعضی مقاطع زمانی محدودیت دسترسی به صفحاتی بود که حتی کلمه عمومی مثل زن در اونها به چشم می‌خورد. در سال 88 مجلس ایران قانونی رو برای برخورد با جرایم رایانه‌ای به تصویب رسوند که پیامد اون تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت بود و با فعالیت این نهاد که زیر نظر دادستانی و با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مرتبط و چند نهاد فرهنگی مثل صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، حتی وبسایت اطلاع‌رسانی رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی هم در محاقه توقیف فرو رفت. در سال 1390 رهبر ایران گامی دیگه در زمینه سیاست گذاری و کنترل فضای مجازی برداشت و شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد که علاوه بر رؤسای سه‌قوه و وزیران ارشاد، ارتباطات و علوم، چهره‌هایی مثل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور هم در اون عضویت داشتند. در این حال محدودیت‌های داخلی برای کاربران اینترنتی تنها رویکردی نبود که در این سالها کاربران ایرانی در فضای مجازی با اون مواجه بودند. در سوی دیگه بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده در شبکه جهانی اینترنت به واسطه تحریم‌های جهانی اعمال شده علیه ایران نوع دیگه‌ای از محدودیت‌ها رو برای کاربران ایرانی در نظر می‌گرفتند که به فیلترینگ معکوس مشهور بود. محدودیت‌هایی که به کاربران اجازه نمی‌داد از برخی از سرویس‌های خدمات‌دهنده‌ای مثل گوگل استفاده کنند یا هنگام راه‌اندازی ایمیل در یاهو ایران را به عنوان کشور محل اقامت خودشون انتخاب کنند. ایران گرچه این روزها به دلیل محدودیت‌های فراوان اینترنتی و تعقیب فعالان اینترنتی و وب‌نویس‌ها در میان کشورهای دشمن اینترنت فهرست میشه، اما از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی رویکردی متفاوت به فعالیت‌های اینترنتی داشته. بسیاری از مقام‌های دولت جدید از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای بی‌واسطه برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات دولت جدید خدمات اینترنتی رو در شأن کاربران نمیدونه و قول به بهبود اون داده. در این حال هنوز کاربران ایرانی برای کاربری اینترنت مشکلات و دردسرهای زیادی دارن. سرعت اینترنت در ایران در میان 178 کشور هنوز جایگاهی بهتر از 164 نداره و اگرچه گسترش خدمات اینترنت بر روی تلفن‌های همراه و افزایش کاربری تلفن‌های هوشمند در ایران شمار شهروندان متصل به اینترنت رو در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی افزایش داده، اما هنوز هم نشانه‌ای از اراده حکومت برای کاهش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت دیده نمی‌شود. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.